بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره بیع معاتاتی بود. به یک مناسبتی آیه 275 از سوره بقره و احل الله البیع و حرم الربا متعرض مقداری از مطالب مربوط به ربا شدیم. بعضی از عزیزان رفقا دلشان میخواست که درباره ربا یک مقدار توضیح بیشتر داده بشه. بنده به نوشته های خود نگاه کردم، سال 79 در سال 79 یعنی تقریبا 10 سال 11 سال پیش از این در همین مسجد اعظم ما مفصل در بحث بانکداری و ربا داشتیم. از این جهت نمیخوایم اون بحث به اون شرح و بحث وارد بشیم، ولی چند مطلب را عرض میکنم. اول اینکه میزان و معیار ربا، با یک ربای قرضی داریم، یک ربای بیعی و معاملاتی داریم. در ربای قرضی هرچی را که قرض بدن زیادت اگر باشه رباست، زیادت به هر شکلی باشه در قرض، چه زیادت عینیه چه زیاده حکمیه، رباست. شرع مقدس در اسلام اینطور مقرر کرده که قرض هرچی بدن همون را پس بگیرن، اضافه باشه به هر شکلی این رباست و حرامه. زیاده اینه که مثلا 10 تومن بده 12 تومن بگیره، عینی است. زیاده که 10 تومن بده برای بگیر شما هم یک جلسه مثلا فرض کنید که برای ما چیز بین میسید، یک چیزی که عینیت نداره، کار است و اینطور چیزا. این حکمیه میگن در برابر عینیه. عینیه آن است که عین خارجیه. حکمیه چیزی که عین خارجی نیست، ولی خب برخی کاریست، عملیست که اون عمل داره یه پایده است. این مون قرض میده، شرط میکنه به شرطی که شما یک صفحه کاغذم برای من بنویسید، مثلا فرض امثال زاری. خب این اصلا که این ربای قرضی به این میگن. ربای معاملاتی که در باب بیع ذکر میکنن آن است که اگر دو چیز که هم جنس باشه، در اونجا تجانس هم جنس بودن شرطه، هم جنس باشه با هم مبادله کنن، در اونجا زیاده رباست. هم جنس نباشه نه. این شرط اول هم جنس بودنه. دوم مکیل و موزون بودن، اگر معدود باشه ربا نیست، اشکال نداره. پس در ربای قرضی زیاده به هر شکلی جایز نبود و حرام بود. اما در ربایی که مربوط به معاملات غیر است، الان بحثی است که اختصاص به بیع داره یا کل معاملات، فرق نمیکنه چه صلح باشه چه اینکه بیع باشه چه هرچه باشه، اونجا با این دو شرط، یکی هم جنس باشن، برنج با برنج عوض کنن. برنج یک جنسه، حالا اون برنج با این برنج بخوان مثلا اون مالکوزست، نه، برنج یک جنسه. حتی گندم و جو یک جنسه، با اینکه در زکات گندم جنس دیگریست، جو جنس دیگریه در باب زکات، حالا کدوم نصاب خاصی دارن. اما در باب ربا هنته و شعیر یک جنسه. اون چه از شیر به وجود میاد یک جنسه، شیر و پنیر و ماست و اینا بس یک جنسه. لحم حیوان و هر شکلی باشه، لحم بقر مثلا یک جنس. خلاصه در اینجا دو چیز معتبره، یکی هم جنس بودن، غیر هم جنس باشه اشکال نداره، گندم با برنج مثلا عوض کنند اینطور چیزا معامله کنه اشکال نداره، زیاده کمش. اول هم جنس بودن، دوم این است که بایستی عرض کنم به این که در روای قرآن تمجیز باشه، یکی مکیل و موزون بودنه، مکیل و موزون بودن در معدود ربا نیست. 10 تا تخم مرغ بده 11 تا بگیره، اگر تخم مرغ همه جا، چون بعضی جا معدوده بعضی جا کیف میکشن، اون چیزی که اونجا معدوده در معدود ربا نیست. خب بحث اینجا زیاده، بعد میره سراغ اسکناس مسکناس اینا، حالا ما نمیخوام خیلی بحث بدیم. خلاصه در باب بیع ربوی دو چیز شرطه، یکی مکیل و موزون باشن، دوم این که همجنس باشن. اما در ربای قرضی اینطور نیست، در قرض زیادت به هر شکلی باشه رباست. این یک مسئله است. مسئله دوم این که در بانک ها به چه شکلی کار؟ در بانک ها شکل قرض فعلا، اینم از اروپا گرفته شده. اگر بانک به این شکل بود که مردم پولشان بردن به بانکدارها، اونها امین بودن در چرخاندن امور اقتصادی با این پول، معامله نمی شد. چون ما قرض می گیره و قرض می ده، تملیک و تملک به وجود میاد، اما نه تملیک و تملک نباشه. چون بانک معلومه که آریه نیست، ودیعه هم نیست، چون در ودیعه اصل مال حفظ میشه، اون باید فقط حفظ کنه، ودیعه نیست، آریه هم نیست. پول شما را میگیره، اون خرج میکنه، تصرف میکنه. بنابراین تملیک و تملک است و قرضه. خب قرض وقتی شد، وقتی اینجا پای ربا به وجود میاد، اول که بانک تأسیس شد به این شکل بود که فکر کردن که عده پول دارن اما قدرت کار کردن ندارن، یا قدرت ندارن یا حالش ندارن. عده هم میخوان کار بکنن، پول و سرمایه ندارن. بانک درست کردن، کسانی که قدرت کار کردن دارن و پول ندارن از بانک پول بگیرن کار کنن. تقریبا شکل مزارع و مانندی میشه، پول از اون کار از این. به این ترتیب اول بانک تأسیس شد. اگر به این ترتیب میماند که خیلی خوب بود، برای خاطر اینکه اون پول در اونجاست، ما رو صاحبان پول است، قرض ندادن به اون. اینا هم خب معلوم است که اشخاص بخواهن کار کنن در به عنوان و وکیل از طرف شما هستن که پول شما رو بدن به عنوان مزاربه. پول که در دست اوناست مال خودشان نیست، مال صاحبان پوله. وکیل امینی هستن پول شما را بگیرن و جریان بیندازن، جریان های اقتصادی، حالا هرچه صلاح باشه، یا ممکنه به این که مضاربه باشه یا شعاله باشه شکل دیگه باشه. به این حال اگر میماند که خیلی خوب بود دیگه، ولی کم کم دیگه از اروپا آمده این که حتی در زمان مشروطیت که ایدان خواستن بانی درست کنن، دیدن خیلی مورد احتیاج است و اینا، برای اینکه محتاج به بیگانگان نباشن، زنها طلاهای خودشان را دادن، هدیه کردن، دادن به اینکه بانک درست کنن، بانک درست بشه. اینقدر اول بانک فکر کردن که کارایی به این ترتیب کردیم داشته. ولی بعدا از اروپا این آمد که اونجا چون قرض میدن، منفعت هم میگیرن. کم کم آمد به ایران هم به همین شکل شد که بانکدارها از طرف شما وکیل دیگه نیستن، بلکه پول شما رو شما دادید به اونا به عنوان قرض، به شما منفعت میدن، اونا هم خودشان به دیگران به دیگران منفعت بگیرن در کارهای دیگه. به این شکل شد، به این شکل شد. کم کم خب بانی دارد به این فکر افتادن که یکی کارگشایی و پول شما رو بگیرن بدن دوم خودشان، اصلا تجارت کردن، خودشان پول را در عهده گرفتن، با این پول تجارت و کارهایی کرد در جرایان اقتصادی، پول کلان هم در دست اونا هست. و این باعث شد به این که مسئله رباخاری به وجود آمد. هم به شما ربا میدن که پول شما رو گرفتن، قرض کردن، هم در جرایان به کار میدن به مردم قرض میدن، ربا میدن به مبلغ بالاتر میگیرن. خلاص یه تجارتی شد خیلی وسیع و اینا. کم کم تن خب درآمد خیلی خوب داره، برای اینکه اگر بانک نبود مردم ناچار بودن پولای خودشان به جرایان بندازن. در یک روستای یه نفر 100 میلیون تومان پول داره، اگر خودش به جریان میانداخت در روستا کشاورزی و باعث بشد به اینکه عده مشغول کار بشن، بیکاری از بین بره، نعمت فراوان بشه، شما حساب کنید اگر بانی نبود، مردم خودشان پولای خودشان به کار میانداختن، بالاخره در صنعت، در کشاورزی، در فنون دیگه هم نعمت فراوانتر می شد، هم عرضه بیشتر می شد. عرض کنم که در برابر کار بیشتر می شد، آبادی عمران بیشتر می شد، اشتغال بیشتر می شد، کم کم فقر از بین می رفت. این منافع زیاد بود، اگر بانک نبودن مردم این کارو می کردن. اما بانک ها که حالا خب پول مردم می گیرن، این فکر می کنه به اینکه خودم بیام زحمت بشم، کارخانه درست کنم، با کارگر مواجه باشم، حقوق کارگر ادا کنم، خودم برم مثلا چه زحمت بکشم. نه، پول میدم به بانک. خب بانک هم به جریان همون ربا میاندازه و اینا، و کم 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 بانک ها عامل جمع‌آوری پول، مردم هم دیگه تن به کار ندن و بگیرن تو خانه شان و پول بگیرن. اونا که پول بانک هم بگیرن، خب برای حوالی زندگیشان بگیرن. اما روز به روز چون این ربا هی افزایش پیدا کنه، منافع و سود باعث میشه به این کنه روز به روز فقیرتر بشن، مغرورتر بشن، ضعیفتر بشن، پولدارا روز به روز ثروتمندتر بشن، غنیتر بشن، چه بشن. این مفاسد فراوانی از این موضوع به وجود آمد. در زمان امام رضوان الله علیه، بس این بحث شد که بیاییم یک بانک های بدون ربا درست کنیم. یک کتابی هم سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه داره به نام البانک لاربوی. این به زبان فارسی هم ترجمه شده. ایشان طرحی ریختن به این که بانک بدون ربا باشه، در کشورهای اسلامی به این ترتیب درست بشه که ما خودمون به این ترتیب نشان بدیم به دنیا که ما بدون ربا میتوانیم بانکداری بکنیم. اونا به همین ترتیب که عرض کردم عمدهش برمیگرده به این که صاحبان پول، پول را میدن به افراد، به بانکدارا، میدن قرض نمیدن. پول به دست اونا داده میشه، امینند و وکیلند. این پولا رو به جریان بیندازن. اونا خب از چند جهت میتوانن بهتر کار کنن. یکی اینکه پول کلانه، این تمرکز پول به اونا تمرکز قدرت میده. دوم اینکه تجربه های فراوان دارن در اینکه در امور اقتصادی از این جهت بهتر میتوانن با این پول کار بکنن. سوم اینکه با دولت مربوطن، این است که تسهیلاتی در واردات و صادرات همسال این دارند و خلاصه پول رو بدن به اونا. این هم یک قانونی است در اینجا که هر کس صاحب پوله، صاحب اون منافع به دست آمده هم هست. قانونی داریم در اقتصاد، اون که هر کس صاحب ماله، صاحب نماعات اونم است. هر کس صاحب رفته، میوه هم مال همونه. هر کس صاحب گوسفنده، تخم اون شیر و همه پشم و همش مال اون صاحب گوسفنده. خلاصه این طوریه. البذر از در اول زاره ولو کان قاسمان منه شوینه. زاره اگر بذر مال زاره باشه ولو قاسب زمین هم باشه، هر کس مالی که بذره مالک حاصلش هم هست. در پول هم اینطوریه. اگر پول کسی در دست شما باشه، اون پول رشد و نمو بکنه به هر ترتیب، مال صاحب پوله، نه مال اون شخصی که در دستشه. حالا در مضاربه یک بحث دیگه است. خب این تو اگر این طور بود، به این شکل بود که خب دیگه بانک ها بدون ربا بود، دیگه پول مال صاحبان پول، شما کار میکنید، به شما مزد میدن، البته کار میکنید، ولی هر چی منافع به دست بیاد مال صاحبان پوله. اینجا باز بحث هایی به وجود آمد، زیاد بحث هایی که خب صاحبان پول به شما پول میدن، این پول در دست شما مال صاحبان پوله. خب شما به جریان که میاندازی پول را قاطع میکنید. ممکنه یک تجارتی مثلا 10% فایده کنه، یکی 20%، یکی 30%. وقت شما به همه علی سویه دارید مثلا فرض کنید حساب بکنید، و حال اینکه در میان این پولا پولی یکی بیشتر منفعت کرد و یکی کمتر منفعت کرده، اینا باید حل کرد که اینا چطور که همه را یکسان حساب بکنن. و حال اینکه پولها مختلفه و عایدات پول هم، منافع پول هم مختلفه. بحثای زیادی هست. خلاصه سید محمد باقر حکیم به همین ترتیب که عرض کرد، صدر به همین ترتیب بانک لاربوی بیان کنه وکیل باشن. ما هم به اونا که کار میکنن یه سری منافع مال ماست، بیان یک حق و زحمه بهشان میدیم مثلا. ولی چون در اروپا قرض اینا بود، اونا به ایران آمده، حالا اینجا آمدن جمع شدن یک بانک دارا و صاحبان پول، گفتن خب ما اگر بخوایم پول رو اینجور بدیم زیاده هم نگیریم و اینطور چیزا، حالا که در ایران به شکل قرضه ها، اون وقت پولای ما از بین میره، برای خاطر اینکه خب اون شخص رو گرفت از ما سر موعد پول نیاورد. این اینطور حل کردن که ما یک در ضمن عقد لازم جریمه ای برای کسی که نمیاره قائل بشیم، بگیم این پول میدیم به شما، این 100 میلیون تومان به شما میدیم، قرض میدیم، ولی شرط میکنیم اگر تا یک ماه نیاوردی مثلا 1 میلیون تومان به عنوان جریمه روی اون پول بذار و بده. یعنی به عنوان جریمه آمدن اینطور درست کردن. بله خب امام هم قبول کردن و این درست هم هست، اشکال نداره. در ضمن عقد قرض شرط دادن با شما که ما 100 میلیون تومان به شما میدیم، مدت 5 ماه یا 1 ساله، اگر تا 1 سال نیاوردی بدی، دیر آوردی، نیاوردی که بعداً بدی دیر آوردی، باید جریمه این است که 100,000 تومان یا 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان بدید. الان هم با بانک ها ما صحبت میکنیم، همین پیش میکشن، میگن ما که دیر کرد میگیریم به همون عنوانه. ما با اون جواب بدیم که نه، به اون عنوان نیست، دیر کرد لباس. دقت بفرمایید چرا؟ برای خاطر اینکه شما شرط کردید که اگر 1 سال گذشت و نیاورد 1 میلیون تومان به شما به عنوان جریمه بده. این برای همون یک دفعه اشکال نداره، چون در ضمن عقد لازم المامون عند شروطهم این طوری شرط شده و اونم باید اینو بده. اما شما این کار نمی کنید، شما میگید بیاید کارا که 1 سال بود نیاورد، 1 سال 1 روز اینقدر روش بکشید، 1 سال 1 ماه یه همین که دیروز گفتن نرخی درست کردید برای تأخیر پول بر اساس زمان، اون رباس. هر وقت پول کسی بدهکار باشه برای تأخیر در ادا چیزی بگیرن، این رباست. نکس سود دیر کرد به این ترتیب شده، رباخاری شده. بعد اون یک دفعه، برای یک دفعه بر اخذ اون جریمه اشکال نداره. اما شما آمدید بر اساس همون، بر اساس زمان و تأخیر در ادا دین نرخی معین کردید. 1 روز دیر آورد اینقدر، 1 ماه دیر آورد اینقدر، حتی 1 ساعت دیر آورد اینقدر، این رباست. بله؟ و بازم نید. ربا را هیچی حلال نمی کنه. چون برای اینکه المامده این در شروطم الا ما اهل حرامن و حرم حلالن. شروط در صورتی، شروط در صورت نافذه که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نباشه. رباس این، یعنی به این که برای پول بر اساس زمان نرخی قائل بشیم، طلب داریم پول از یک شخصی، بر اساس زمان نرخ قائل بشیم و در تأخیر در اداء دین پول بگیریم، این چیه؟ این رباس. هرچی باشه این را عرض کنم که رباست و ربای حرام را هیچ شرطی حرام را حلال نمی کنه. این است که ما در جواب این میسیم از ما این سوال میکنن، زیاد هم هست و تا بانگی گوش نمیدن. ما سوال میکنیم، ما میگیم اگر در عقد اول، در عقد قرض شرط شده به عنوان جریمه یک دفعه پرداخت اون، یک دفعه اشکال نداره. تخلف هم کرد به محکمه قضایی رو اجرا کنید که اون رو بگیری بده، همین. اما شما باید حساب کنید حالا که 1 ماه تأخیر اینقدر، 10 روز تأخیر اینقدر، 5 روز اینقدر، این رباست. و ربا هم حرام است و هیچ شرطی هم حرام را حلال نمی کنه. اینجا مطلب خیلی زیاده، حالا ما مصدر فهرست دارم بگیم، این هم یه مطلبیه. مطلب حرف دیگه است غیر از اینجاست. خب یه مطلب دیگه است. آقای مجاهده عادت کردن در هر مطلب یه چی بگن. از هر بار ناچاری بگیم، چرا اگر نگیم میگن ایشان جواب نمیده به سوال. در اصل قصد من سمنه که شما یک جنس میخواید بفروشید، یک جنس میخواید بفروشید، بگید اگر این فرش میخواید بفروشید، نقد میخواید بخرید 100,000 تومان، اما 2 ماه دیگه 120,000 تومان، اینطور بهش میگی. برای اون 2 ماه 20,000 تومان در نظر میگی، ولی باید معین کنی کدامشه. گفت نقد میخوام، بسیار 2 ماه دیگه این، موبهم نگذاری. اونجاست عجله قصه برسته من. عجل در اینجا مدت. اگر ما سمن را اضافه کنیم برای خاطر عجل ولی معین کنیم، اونجاش اونجاست، نه مانعنفی. خب حالا در مانعنفی خلاصه ما خیلی بحث کردیم. یکی از بحث‌های مهم این بود که ربا دارای مضرات فراوان است. الان هم در این تشکیلات، الان شما می‌بینید در اروپا و آمریکا، همه جای دنیا تکان خورده، یکی از چیزهای نظام سرمایه داری رباخاریه. همین است الان اینا رو به سطوح آورده. خوری خاطر اینکه عده تقریبا 1%، اونا میگن 99%، یک درصد مردم به ترتیب همین ترتیب ها کم کم سربستی ها جمع کردن، بانگای درست کردن، خیلی پر تشکیلات و با آب تاب اینا. بانگا پول مردم میدن، کم کم رفته رفته بانکدارها و اغنیا غنی‌تر شدن و مردم فقیرتر شدن. با این نظام، با این رژیم، به این ترتیب مردم حرف دارن که این در اسلام اینطور نیست، باید اینجا بشه. این از اینطور شده. اینه که مضرات ربا، بندن کتاب نوشتم درباره ربا، خواستم تعدادی از اون بیارم دیگه نشه. حالا اگر خواستید فردا میگیم بیارن خدمتتون تقدیم بکنن. خواستم مضرات ربا، بحث‌های زیاد اینجا که از بحث‌های این است که روایات فراوان درباره مذمت از ربا در قرآن که در 7 جا خداوند از ربا نهی کرده. این ربا از یهود گرفته شده و اخذهم ربا فقط نهو عن، خداوند درباره یهود میگه اونا ربا گرفتن و میخوردن و حالا که در تورات نهی شده بود از یهود گرفته شده. بله، چون یهودی ها خودشان خیلی خسیسند و خیلی پول در آوردن، اینا خیلی ماهرند و اونا یه داستانی دارن. الان بیشتر همین بانکدارهای مهمی به ریشش به همون یهود برمیگرده. یک بار رهبر معظم انقلاب در همین کرمانشاه فرمودن به این که اروپایی ها از این جهت قیام کردن که اروپایی ها شدن نوکر دولت مردان آمریکا و اروپا. دولت مردان هم نوکران صهیونیستن، مثلا نوکر صهیونیستن. مردم بیدار شدن، دیدن به این که اینا تمام این مردم اروپا و آمریکا تابع خب دولت مردان خودش هستن. دولت مردانش هم زیر سیطره صهیونیست کار میکنن، پس اینا نوکر صهیونیست شدن. تا به حال بیدار نشده بودن، حالا بیدار شدن، میدونن که اینا نوکر صهیونیستن. اینا حرکت کردن. خلاصه روایات فراوانی، آیات که در 7 جای قرآن است، بعضی ها دیروز عرض شد، روایات فراوانی است. یک درهم از ربا اشد است من 70 زنیتن، زنیه یا زنی یعنی زنا کردنه. یک درهم از ربا شدیدتر است از 70 زنا. کلها به ذات المحرم، حتی بعضیش داره در بیت حرام، در بیت حرام زنا. اینقدر در چند روایت اکبر الکبائر زنا، بپشید اکبر الکبائر ربا. در بعض اخبار است که اعظم الکبائر ربا، خلاصه گناه کبیره بسیار بسیار بزرگی است. بنده در اینجا که فرصت نیست، اون موقع که بحث میکردم از بهار، در فهرست بهار کلمه ربا، اون چه مربوط به ربا روایات داریم نوشتم اینجا آدرسشه. تعبیرات خیلی عجیبی همینطور است. به یک کسی آخر زمان، در آخر زمان ربا خیلی شایع میشه ترسزا. و ربا هم یک چیز که آقای وقتی که به وجود آمد، شیرش زیر دندان کسی بره خیلی مشکله که بتانه دیگه دندان را از روی ربا بخداره. اینجوریه و خیلی هم زود نفوذ میکنه. یک جایی دیدم اینجوری بود، حالا روایت شما میخوانم. بر این درست که الربا فی هذه الامت اخفا من دبیب نملت سودا فی لیلت الظلما علی صخرت سما. اگه یک مورچه سیاه در شب تاریک روی یک سنگ سیاه حرکت کنه چطور محسوس نیست؟ ربا اینطوریه. خیلی جاها ربا هست. حضرت امیرالمومنین میگه الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، معاشر التجار ان الربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا. از اون تعبیرات ربا اینجوریه واقعا. بحث دیگه هست که من روایت ها رو همه شو نمیخوانم خود هم مطالعه میکنیم. بحث دیگه هست به این که آیا این تحلیل ربا، حیله های شرعی که برای ربا دوست، اینا چطوره؟ در کتب فقهای ما اینا ذکر شده که از چه راهی میشه ربا را حلال کرد. خیلی آسان کردن. شما میخوایی مثلا 10 من برنج بدی مثلا به یک نفر و ازش 12 من، 15 من بگیری، یک سیر نبات بذاره به این طرف دست 10 من و یک سیر نبات و یک سیر جزئی که زم زمیه من بگن با یک زم زمیه جزئی مثلا ربا رو حلال کنن. این در کتاب امام است، از جمله در همه شهر لومه و لومه، در لومه و شهر لومه از جمله کسانی که معتقدی به این که با زم زمیه کار حل میشه، شهید اول و شهید ثانیه. مثلا یادتان هست یا نه که میگه اگر یک طرف 1000 درهم و یک طرف 100 درهم باشه، یک چیز زم زمیه بکنن کار تمامه. چند راه برای تحلیل گفتن. امام رضوان الله هیچ کدام رو قبول نداشتن. ما هم در آن نوشتان دیم قبول. روایاتی داریم در اینجا نیست. آوردن اینجا متأسفانه صاحب جواهر هم در جلد 23 جواهر جز کسانی است که این زم زمیه ها را مشروع میدانه. نه تمام زم زمیه، حیله های شرعی به طور کلی. مثلا فرض کنید که شما میخواید 1000 من گندم بدید، مثلا 1500 من بگیرید. خب 1000 من گندم میدید، 1000 من میگیرید، بعد اون 500 را اون به شما هبه میکنه. قبلا تبانی کردید، تبانی قبلی اون اضافه را هبه کنه. و حالا این تبانی است، این تبانی یک نوع حیله است دیگه. از این قبیل، از این قبیل زیاده. این است که راه های حیله هم من در آن کتاب ذکر کردم. هیچ کدامشه ما دلیل داریم قبول نکنیم. یکی از حرفای ما اینه، اگر واقعا ربا که این همه تکثیر شده راه حلش که بود، ائمه میفرمودن به مردم دیگه، پیغمبر و امام که اینقدر دلسوزی به این مردم دارن، اگر ربای با این شدت این تحریم و تشدید راه حلش بود، خب میگفتن بله این انجیل رو بله خب بیزن به زیمه کنید تلال بشه. نداریم ایچی ها، ایچی نداریم اینا. این راه های سروی فکرهای خودشان بعضی فقه ها درست کردن و تعداد دیگر قبول نکردن و ظاهران قابل قبول نباشه. برای خاطر اگر قرار بود به این که ربای به اون شدت و مخرب و مضر و فلان و فلان و فلان و فلان، اگر قرار باشه این رو با یک سری نبات درست کنی، اولا عقل قبول در میکنی. اگر عقل قبول کنه اصلا میشه خب اینو باید اهل بیت خودشون ما فرموده باشن که ما دیدی مردم معصیت نیفته، درست نیست اینا. اینم یک بحث درباره ربا و اینا که امروز فکر کنم به همین اندازه مطالعه کنم. کتاب رو هم میرم بعد خدمتتون تقدیم کنم ان شاء الله.